مقدس این جوهری به روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز بخیر باشه. ادامه برنامه های بخش اسکاهی رو از رادیو معارف میشنوید و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه اندیشه ها همراه باشید. همایش بررسی دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی و توضیحات حجت الاسلام دکتر بهداروند به مدت 40 دقیقه.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام. همزمانی 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با 1440 سال هجرت نبوی دستمایه و موضوع سلسله نشست‌هایی بود که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. این نشست‌ها به منظور معرفی دستاوردها و مشکلات و مسائل مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی با محورهای علمی فرهنگی، اقتصادی و معیشتی، سیاسی و اجتماعی، امنیتی و نظامی شکل گرفت. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی بهداروند، پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی و امنیت دفاعی، کوشیده تا در سخنانی دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی را در حوزه امنیتی و نظامی بیان کند. وی در سخنانی که چند لحظه بعد می‌شنوید، شناخت سیره حکومتداری و مدیریتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را یکی از راه‌های شناخت انقلاب نبوی برمی‌شمارد و بر این باور است که تحلیل انقلاب نبوی و مقایسه آن با انقلاب اسلامی می‌تواند مسیر انقلاب اسلامی را روشن‌تر کند. سخنان حجت الاسلام و المسلمین بهداروند با موضوع امکان مقایسه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی.
تشکر میکنم از دوستان و مسئولین محترمی که این کار ضروری و محوری رو در عرصه تبیین فرهنگ و دستاوردهای انقلاب اسلامی راه اندازی کردن و یک دور همی فرهنگی خوبی رو در جمع دوستان و فضلا و نخبگان و مبلغان حوزه علمیه به وجود آوردن. عنوانی رو که دوستان به من اطلاع دادن قریب به یک هفته پیش، مشابهت های انقلاب نبوی و انقلاب اسلامیه. من تمام هم و غم و فکرم رو گذاشته بودم روی این عنوان و یادداشت کرده بودم که به نظر میرسه این عنوان درستی نباشه، چون انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی دو تا پدیده، دو تا جزیره مستقل از هم نیستن، بلکه انقلاب اسلامی در حقیقت زائیده و رشهاتی از انقلاب نبوی هست، یعنی یک هویت مستقلی نداره، در طول انقلاب نبوی قرار داره. یعنی هر چیزی که انقلاب اسلامی داره، زیر ساختهای نظری، عقبه های فکری، اندیشهی، رفتاری، همه رو از انقلاب نبوی در حقیقت عکس کرده. ما در آستانه 40 انقلاب اسلامی قرار داریم و همونطور که عدد 40 یک معنای ویژه‌ای داره، انقلاب در تراز بسیار بالا و در محور رشد، بالندگی و پویایی قرار گرفته و از تمام مشکلاتی که برای کند کردن و زمین زدن او از طریق دشمنان صورت می گرفت به سلامت عبور کرده و به راه خودش داره ادامه میده. تقریبا ما دو هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن دشمن اولین حرکت خودش رو شروع کرد و دو حزب منحله دموکرات و کمله در کردستان درگیری های نظامی رو شروع کردن و اون جنایات سنگین رو بر ما هموار کردن. یعنی دشمن از اوان پیروزی انقلاب اسلامی درک کرد که یک پدیده منحصر به فرد و بیبدیلی در این قرن رخ داده و لذا با تمام توان به مقابله با اون برخاست. حوادث مختلفی بود که تکرار مکرراته که از درگیری های گروهک های سیاسی نظامی گرفته شما شروع بکنید بیاید جلو تا کودتاها تا دیگه نهایت اونها جنگ تحمیلی 8 ساله‌ای بود که بر ما به وجود آوردن، ولی به لطف خدای متعال از همه اینها انقلاب اسلامی به خوبی عبور کرد.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بخش اول از سخنان حجت الاسلام دکتر بهداروند را درباره مقایسه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی شنیدیم. دشمنان اسلام در مراحل و عرصه‌های مختلفی دشمنی خود را با مسلمانان آشکار کردند. در این میان از جمله اتفاقات مهم انقلاب اسلامی 8 سال جنگ تحمیلی است که به مانند انقلاب نبوی بر انقلاب اسلامی تحمیل گردید. کفار در مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شیوه‌های گوناگونی را به کار می‌گرفتند. از آیات قرآن کریم و بررسی تاریخ صدر اسلام به دست می آید که آنان برای از بین بردن اسلام از شیوه های گوناگون استفاده می کردند. یکی از راهکارهای دشمنان و کفار صدر اسلام جنگ های زیادی بود که بر حضرت تحمیل کردند. تلاش های مختلف مستکبران در مقابله با انقلاب اسلامی در ابتدای شکل گیری این نهضت نه تنها نتوانست انقلاب اسلامی را از میان بردارد، بلکه باعث قوت گرفتن بیشتر نهضت روح الله شد. در ادامه سخنان حجت الاسلام دکتر بهداروند را درباره دشمنی و اقدامات کفار می شنویم.
دشمن در مراحل و عرصه‌های مختلفی عناد و درگیری خودش رو با انقلاب اسلامی نشون داد، یعنی همیشه بر یک محور خاص و ثابت حرکت نمی‌کرد. خب مستحضرید که با پیروزی انقلاب اسلامی و ورود در دهه 60 ما جریان گروهک‌های سیاسی نظامی رو داشتیم که اون جنایت‌های بزرگ رو انجام دادن، یعنی یک جنگ کاملاً سخت دشمن با ما انجام داد، هم از داخل هم از خارج که اتفاق افتاد. وارد ما دهه 70 شدیم که بحث جنگ فرهنگی بود که مقام معظم رهبری پیشا پیش طبق سنت جاریهی که داشتن این اعلام خطر رو، این زنگ خطر رو به صدا در آوردن که دشمن به شدت داره روی جنگ نرم، قدرت نرم، تهاجم فرهنگی، شبیخون، همه اینها میخواد انجام بده. دشمن تو این عرصه به شدت کار کرد و در بسیاری از عرصه هم موفق بود، اونم به دلیل کوتاهی ما و غفلت برخی از مسئولین و حوادث دیگری که به وجود اومد دشمن خیلی تونست تو این عرصه موفق بشه. توی عرصه سوم که دهه 80 بود دشمن وارد عرصه سیاسی شد. انتخابات رو شما بگیرید تحلیل بکنید ببینید چه حوادثی رخ داد، چه صدماتی وارد شد و اینها، و دهه 90 که ما الان قرار داریم که بحث اقتصادیه که دوستان خودشون مستحضر هستن و میدونن که چه اتفاقاتی افتاده. به هر حال انقلاب اسلامی اگر بخواد یک تحلیل خوب ازش صورت بگیره، ما باید به محوریت انقلاب اسلامی، به اون گفتمانی که حضرت امام بر اساس اون انقلاب رو ایجاد کرد، راه اندازی کرد، به پیروزی رسوند، به بالندگی و ادامه دهی الان ما قرار داریم، باید به اونها بپردازیم. بسیاری از این دستاوردهایی که الان مطرح میشه یک دستاوردهای مادی هستن که دشمن هم میتونه بهتر از ما بعضن انجام بده، منتها ملاک ما از دستاوردها اینها نیستن واقعا. اون چیزی که گفتمان جهاد شهادت، گفتمان انقلاب اسلامی در حقیقت تولید کرده و به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک دستاورد جدی مطرح شده، ما باید در این دهه فجر، در ایام سال، در این 40 سالگی انقلاب به اونها بپردازیم. یک گفتمانی که امروزه به دنیا صادر شده و داره کارآمدی خودش رو نشون میده.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
همراهان عزیز، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه سخنان استاد بهداروند را در مقایسه مشابهت‌های انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی می‌شنوید. برای شناخت بهتر کارکردها و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید بتوانیم به تعریف دقیق و صحیحی از انقلاب اسلامی برسیم. چون اگر بتوانیم تعریف درستی از انقلاب اسلامی ارائه دهیم، خواهیم توانست بازتاب انقلاب را به جهانیان نشان دهیم. بر همین اساس است که استاد مطهری انقلاب اسلامی ایران را پدیده‌ای ویژه و منحصر به فرد نسبت به سایر انقلاب‌ها و حتی انقلاب‌های مشابه آن معرفی کرده است. حجت الاسلام دکتر بهداروند در ادامه سخنان خود به برخی از تعاریف انقلاب از منظرهای مختلف اشاره می‌کند.
ما هر بحثی در مورد انقلاب اسلامی بخوایم انجام بدیم، این متفرع بر اینه که ما چه تعریفی از انقلاب اسلامی میدیم. چون هر تعریفی که ما از انقلاب اسلامی بدیم، اون تعریف سبب میشه که اهداف انقلاب مشخص بشن، دوستان انقلاب مشخص بشن، دشمنان انقلاب مشخص بشن. اون تعریف یک تعریفیه که این همه کارآمدی داره، بازخورد داره برای خودش. یک موقع است ما انقلاب اسلامی رو به یه انقلاب ضد استبدادی تعریف میکنیم که هدفش سقوط یک رژیم سیاسی به نام محمد رضا شاه پهلوی بوده، یک نظام سلطنتی بوده. بیشتر از این براش کارکرد قائل نباشیم. خب اتفاق خاصی رخ نمیده، یه نظام سیاسی رفته، یه نظام سیاسی بعدش اومده، تغییری در ساختارها و روابط به وجود نمیاد. یه تعریف دیگه اینه که ما انقلاب اسلامی رو انقلاب ناسیونالیستی، نژادی، قومی، این تعاریف مادی که وجود داره. اینجا هم باز اتفاقی نمیفته، دشمن احساس خطر نمیکنه، اهداف بسیار بالایی نداره، دوستان خیلی خوبی پیدا نمیکنه، حتی دشمنانی هم پیدا نمیکنه، چون مایه خطر نیست. اما یک موقع از ما انقلاب اسلامی رو یک انقلابی تعریف میکنیم که با شعار تمدنی وارد عرصه مبارزه شده و یک حرف نو، یک نظریه و یک ایده نو رو میخواد ارائه بده که همون حکومت اسلامی باشه با محوریت ولایت فقیه. اگر این باشه دیگه خود به خود اهداف یک اهداف دیگری میشن، دوستان انقلاب اسلامی یک دوستان دیگری میشن و دشمنان هم همینطور. به تعبیر شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، دشمن این نکته رو خیلی خوب فهمید و زود فهمید که این انقلاب غیر از انقلاب‌هاییه که در سطح دنیا رخ داده و لذا علارغم اختلافات و مشکلات بنیادینی که بینشون بود، اجماع کردن و به جنگ این انقلاب اومدن. هیچ انقلابی به این وسعت و به این بالندگی و به این قدرت با این شعار تا الان مطرح نشده بود. ولی دشمن تمام توانش رو گذاشت که این انقلاب رو از عصف مداری خارج کنه که دیگران ازش استفاده نکنن. تمام همه دشمن بر این بود. حتی کنار دست ما که رژیم بعث عراق بود که صدام حسین با یه کودتای حسن البکر رو کنار زد، دنبال همین بود. یعنی وقتی شهید صدر رو به شهادت رسوندن و خواهر ایشون بنت الهدا رو رضوان الله تعالی علیه ما رو به شهادت رسوندن، این نکته رو صدام حسین گفته بودن که من اینها رو کشتم که در عراق یک خمینی دومی تولید نشه، به وجود نیاد. بنابراین یک انقلابی در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین المللی به وجود اومد که به سرعت این انقلاب جای خودش رو در منطقه و بین الملل باز کرد، از دل دشمن یارگیری کرد. شما تظاهرات سیاه‌پوستانی که مقابل کاخ سفید امریکا شعار الله اکبر میدادن رو یا دیدید یا شنیدید یا خوندید، یا در لبنان اون جوان لبنانی که پشت کامیون پر از TNT نشست و خودش رو به مقر تفنگداران دریایی امریکایی زد و اون حادثه رو به وجود آورد، شنیدید، خوندید، مطالعه کردید. اینها بازتاب اولیه انقلاب اسلامی بود، یعنی به سرعت اون صدور انقلاب رخ داد، از حالت فرهنگی در همه جا جای خودش رو باز کرد، دوستان بسیاری رو برای خودش جذب کرد و این یک نقطه قوتی بود که تا به حال وجود نداشته. بنابراین اونی که دشمن احساس کرد الان به عنوان دشمن اصلی در مقابلش قرار داره و دو تا از تئوریسین‌ها و نظریه پردازان امریکایی که در روابط سیاست خارجی هم نقش دارن، که دو نظریه فرانسیس فوکویاما و آقای ساموئل هانتینگتون که مطرح کردن به دلیل همین تقابل با انقلاب اسلامی بود. یک کسیشون گفت که تاریخ به پایان رسیده و پایان تاریخ چیزی غیر از لیبرال دموکراسی نیست، خیلی انقلاب اسلامی رو جدی نگیرید. و دیگری گفت که جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد، گفت تنها تمدنی که قدرت درگیری با تمدن غرب رو داره، با تمدن مادی رو داره، تمدن اسلامیه، نه تمدن کنفوسیوسیه، نه دیگر تمدن‌های هفتگانه است. بنابراین این انقلاب با یک قدرت جدی کار خودش رو شروع کرد و بنیادگرایی که اونها مطرح کردن در راستای همین حرکاتی بود که ناشی از انقلاب بود. یعنی اینا احساس کردن یک انقلابی مقابلشون قرار گرفته که از یک هیمنه و یک هویت و قدرت درونی بسیار بالایی برخورداره، ولذا بیشترین کارها رو برای زمین زدن این انقلاب در خاطر خودشون آوردن. سوال اصلی که اینجا مطرحه اینه که رابطه این انقلاب اسلامی با انقلاب نووی چه رابطه ای هست؟ یعنی چه وامگیری هایی از این انقلاب انجام داده؟ چه در حقیقت از دستاوردهای انقلاب نووی در انقلاب اسلامی، مخصوصا در مباحث نظامی امنیتی و خصوصا و به ویژه در دفاع مقدس استفاده کرده؟ فرضیه ای هم که ما در این بحثمون انشالله با هم دیگه داریم و خواهیم داشت اینه که انقلاب اسلامی در حقیقت هویت وجودیش رو از انقلاب نووی گرفته، یک امر مستقلی در حقیقت نیست، بلکه هر چه داره تماما از انقلاب نووی هست.
اندیشه ها
کاری از رادیو معارف.
معارف جویان ارجمند، پس از انقلاب اسلامی یکی از عرصه‌های سختی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد 8 سال جنگ تحمیلی بود. در واقع در این جنگ یک کشور به ایران هجوم و حمله نیاورد، بلکه به گفته برخی از آمارها بیش از 23 کشور عراق را در این جنگ همراهی می کردند. از سوی دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های مختلفی بر ایران تحمیل کردند. یکی از تحریم‌های شدید بر ضد ایران در عرصه صنعت دفاعی است. با این همه تلاش متخصصان و دلسوزان انقلاب اسلامی در این حوزه باعث شد تا ایران در زمینه ساخت و تولید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی پیشرفت زیادی بکند. به همین جهت می‌توانیم بگوییم یکی از دستاوردهای اصلی انقلاب اسلامی در حوزه نظامی و امنیتی است و این پیشرفت‌ها برگرفته از آموزه‌های نهضت نبوی است. دوستان، در جنگ تحمیلی فرماندهان و رزمندگان اسلام الگو و روش مقابله و دفاع را از سیره و سبک مدیریتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ‌های صدر اسلام فرا گرفته بودند. بخش بعدی سخنان استاد بهداروند در حوزه دستاوردهای نظامی و امنیتی انقلاب اسلامی.
اگر ما بخوایم مباحث نظامی امنیتی رو در حقیقت تحلیل بکنیم، راهش همینه که ابتدا ما تعریف درستی از انقلاب اسلامی بدیم. اون نکته ای که گفتم باید خیلی توجه جدی بهش داشته باشیم همینه که معمولا در تعریف از انقلاب اسلامی بعضا از دوستان هم یک تعریف های بسیار دست پایینی رو ارائه میدن. اون تعریف اصلی که از انقلاب اسلامی که عامل درگیری نظام سلطه با ما هست باید بولد بشه، باید سرتیتر در حقیقت موضوعات پژوهشی و تبلیغاتی ما قرار بگیره، به دلیل اینکه در جنگی که اینها بر ما تحمیل کردن، جنگ یک انقلاب اسلامی و یک کشور جهان سومی به نام کشور عراق نبوده، بلکه ما در جنگ اطلاع دارید که ما از 23 کشور جهان در حقیقت اسیر جنگی گرفتیم، از 23 کشور جهان ما اسیر جنگی گرفتیم و این نشاندنده اینه که تمام کفر پشت به پشت هم دادن در مقابل یک قدرتی به نام انقلاب اسلامی حضور پیدا کردن که اون رو زمین بزنن. ما باید به این ویژگی های انقلاب بپردازیم، ما به این نقطه های قوت انقلاب اسلامی باید بپردازیم. یک پدیده‌ای در این قرن و در قرن گذشته اتفاق افتاده که نظام سلطه رو ذله کرده، نظام سلطه رو به سطوح آورده و هیچ دورانی از دوران حیات نظام سلطه به اندازه‌ای که پدیده بی‌نظیر انقلاب اسلامی در مقابلش قرار گرفته وجود نداشته. ما باید به این نکات در حقیقت بپردازیم و اونها رو مورد اهمیت قرار بدیم. ما در دفاع مقدس در وامگیری هایی که در مباحث نظامی و امنیتی از انقلاب نبوی و خصوصا جنگ های نظامی که پیغمبر اکرم ارواحنا فدا گرفتیم چند تا نکته بود. نکته مقدماتی این که ما در دفاع مقدس در سال 1359 که ارتش بعث عراق به کشور ما حمله کرد، تنها نیروی مسلح پابکار ما و موظف ما ارتش محترم جمهوری اسلامی بود که اونها در حقیقت مرزداری رو بر عهده داشتن، حفاظت و حمایت از مرزها بر عهده اونها بود طبق روال سابقی که وجود داشت. متاسفانه یک اتفاقاتی در این عرصه به وجود اومد که سبب شد ما دچار یک خسارات جدی بشیم. چند تا نکته کنار هم دیگه به صورت حالا یا اتفاقی یا غیر اتفاقی به وجود اومد که این قضایا مطرح شد. یکی این که ما سپاه پاسداران رو در قد و قواره این که به عنوان یک ارتش و یک نیروی نظامی و مسلح پا به کار باشه نداشتیم. سپاه تازه تولد پیدا کرده بود، یک نهال نورسیده بود. دوم، در ارتش ما یک اضمحلال ساختاری و انسانی به وجود اومده بود، یعنی ما بسیاری از فرماندهان و عمرای ارتش یا اعدام شده بودند یا فرار کرده بودند یا زندانی بودند یا اخراج شده بودند. ساختاری ارتش ما نداشت. سوم این که از بد حادثه یک کسی فرمانده کل قوا شده بود به نام ابوالحسن بنی صدر که هیچ اعتقادی، هیچ معرفتی نه به انقلاب اسلامی داشت، نه به سپاه پاسداران داشت، نه به آرمانهای انقلاب. یکی از موضوعاتی که بحث نفوذ رو آدم میتونه تو جریان شناسی خوب مورد تحلیل و بررسی قرار بده همین جریان نفوذیه که یک کسی مثل بنی صدر رو دشمن چقدر روش کار تربیتی و رفتاری میکنه و بعد وارد میشه و میتونه تا این سطوح بالا خودش رو برسونه. به هر حال در شروع جنگ تحمیلی که اون اتفاق تلخ به ظاهر برای ما رخ داد، دو تا تفکر مقابل همدیگه قرار گرفتن. یک تفکر کاملا کلاسیک که به نام ارتش جمهوری اسلامی قرار داشت که بر اساس آموزه هایی که در مراکز آموزشی و دانشگاه های نظامی می دیدن تحلیل می کردن، طرح می نوشتن، نسخه می نوشتن برای مقابله با دشمن. یک تفکری که تفکر در حقیقت امروز معروف شده به عاشورا، یک تفکر انقلابی بود اون موقع، یک تفکر انقلابی که کاملا مقابل اون تفکر کلاسیک قرار داشت. خب ما 4 عملیات در اوایل جنگ تحمیلی انجام دادیم، یعنی ارتش متولی بود که متاسفانه این 4 عملیات ما به شکست گرایش پیدا کردن و تعداد زیادی شهید دادیم، از جمله اون عملیات نصر که در هویزه داشتیم که شهید حسین علم الهدا و بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام به مسلخ برده شدن و در هویزه به شهادت رسیدن که الان مزار شهدای اونها معروفه. بعد از این که این اتفاق افتاد، حضرت امام در اثر مکشوف شدن هویت باطنی گروهک‌های سیاسی سازمان منافقین خلق و خود شخص بنی صدر، فرار کردن اونها و اون اتفاقاتی که افتاد، امام در حقیقت یک کار کلیدی انجام دادن. اومدن حکم فرماندهی کل سپاه رو به یک جوان 27 ساله بختیاری دادن و حکم فرماندهی نیروی زمینی ارتش که در حقیقت متولی اداره جنگ در بخش ارتش بود به یک جوان در حقیقت 36-38 ساله به نام علی صیاد شیرازی دادن. این تفکر انقلابی اینجا خودش رو نشون داد. اینها 4 عملیات بزرگ انجام دادن، از سامن الائمه و طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس، که اون افتخارات جدی رو برای ما به وجود آوردن. اینها وقتی اومدن تمام رفتارهای خودشون رو در حقیقت نسخه نویسی های خودشون رو بر اساس اون اتفاقاتی که در طول تاریخ رخ داده بود وام می گرفتن و انجام می دادن. من یادمه در عملیات بدر وقتی مطرح شد که ما قرار بود یک سال بعد از عملیات خیبر توی جزایر مجنون مجدداً به دشمن حمله بکنیم، اونجا آقای محسن رضایی اسم عملیات رو بدر رو گذاشتن. بعضی از فرماندهان براشون علامت سوال بود، حالا خیبر معلوم بود. وقتی مطرح شد گفتن این هیمنه‌ای که جزایر داره، اگر ما بتونیم این در رو بکنیم، این جزیره رو فتح کنیم، یک انقلابی در عملیات‌های نظامی انجام. توی بدر مطرح شد که چرا اسم عملیات رو بدر می‌خواید بگذارید. ایشون گفتن عملیات بدر رو من وام گرفتم از عملیات بدری که در جنگ های صدر اسلام اتفاق افتاد و رزمندگان اسلام رفتن به دشمن در حقیقت ضربه زدن، انهدام نیرو انجام دادن و برگشتن. ما هم در این عملیات اگر بخواد اتفاقی بیفته همینه. ما قبلا نیست بریم یک موضعی رو به عنوان سرپل بگیریم و برگردیم. به هر حال اونی که در طول دفاع مقدس در عملیات ها اتفاق می افتاد، وامگیری از همین شیوه هایی بود که پیغمبر اکرم در عملیات های نظامی و جنگ هایی که انجام می دادن اخذ می شد. تمام اینها اتفاقاتی نبود که فقط ذهن خلاق فرماندهان و جنرال های بی ستاره جمهوری اسلامی باشه که اونها رو تولید کرده باشن، نه. همه اینها در حقیقت وامگیری از انقلاب نبی اکرم و جنگ هایی بود که اتفاق افتاده بود. آقای رفیق دوست نقل می کردن که بعد از اینکه ما فاو رو گرفتیم، تقریبا ما 75 روز بعد از شکست خط فاو درگیری داشتیم، یعنی عراقی ها کوتاه نمی اومدن، ارتش بعث عراق کوتاه نمی اومد و بنا نداشت فاو رو از دست بده. آقای رفیق دوست اگر اشتباه نکنم با آقای بشارتی یه سفری داشتن، رفتن سوریه برای اینکه موشک بگیرن برای ما بیارن، بعد رفتن لیبی. ایشون نقل میکنه که من وقتی پیش آقای حافظ اسد رفتم، آقای حافظ اسد خودش جنرال بود دیگه، یک ارتشی بود، یک فرمانده نظامی بود، از آقای رفیق دوست سوال کردن که این عملیاتی که شما در جزیره فاو عراق انجام دادید و تونستید موفق بشید بر چه اساسی بود؟ آقای بشردوست میگه من براش توضیح دادم، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. یه عده‌ای با غواصی رفتن، یه عده‌ای با قایق رفتن. بعد میگه که وقتی براش توضیح دادیم که عمده نیروهای ما با قایق رفتن اونور و این عملیات صورت گرفت، حافظ اسد چندین بار هی میگفت زورق زورق زورق، یعنی قایق، یعنی شما با این امکانات کم تونستید یک جای به این مهمی رو بگیرید، فتح کنید، تثبیت کنید، پدافند کنید و بمونید.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
فرهیختگان شنونده، سخنان استاد بهداروند با موضوع مقایسه مشابهت های انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی را در برنامه اندیشه ها میشنوید. گفتمان انقلاب اسلامی برگرفته از گفتمان ناب نبوی است. دشمنان هم این نکته را فهمیدند، از این رو تلاش می‌کنند تا انقلاب اسلامی را از آموزه‌های نبوی دور کرده و تفکرات التقاطی را در آن حاکم کنند. به همین جهت آمریکایی‌ها با استفاده از مهندسی معکوس گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان سلفی تکفیری را در جهان اسلام به وجود می‌آورند.